سلام و خسته نباشید. ساعت 9 صبح با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. پس از هشدار طالبان مبنی بر عدم همکاری با یونما، سازمان ملل میگوید که به تعامل با طالبان ادامه خواهد داد. با گزارش وبسایت خبری سازمان ملل یو ان نیوز، استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز جمعه در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت که سازمان ملل متحد به تعامل با همه طرفهای درگیر در افغانستان از جمله با طالبان ادامه خواهد داد و این سازمان ماموریت داده شدهش از سوی شورای امنیت را انجام خواهد داد. وی افزود سازمان ملل متحد همواره ماموریت خود را بی‌طرفانه و با نیت خیر دنبال کرده و این سازمان همواره پیام‌های حقوق بشری و برابری را ارائه کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه در صفحه اجتماعی اکس توییتر سابق خود گفته است که به دلیل پروپاگاند مداوم یونما، این وزارت هیچ گونه حمایت و همکاری با یونما نخواهد داشت و این دفتر را یکی از جهت‌های مخالف می‌داند. پس از انتقاد یونما از قانون جدید این وزارت و هشدار در مورد تأثیر منفی این قانون بالای تعامل آنها در آینده با طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان علی یونما این موقف را اتخاذ کرد. در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان، بسیاری از مسائل از جمله حجاب و پوشش زنان اجباری و صدای زنان در محضر عام نیز عورت خوانده شده است. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا راه‌های دیگر را برای روابط دیپلماتیک باز کنند. سازمان عفو بین الملل میگوید که در حال حاضر طالبان از روش ناپدید کردن اجباری به عنوان ابزار سرکوب صداهای منتقد به شمول ژورنالیستان، مدافعان حقوق بشر و معترضان زن کار میگیرند. با گفته این سازمان، این افراد کسانی هستند که علیه سیاست‌های طالبان انتقاد میکنند. سازمان عفو بین الملل این را به روز جمعه به مناسبت 3 آگوست روز جهانی قربانیان ناپدیدن اجباری در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته است. طالبان همواره نگرانی‌ها در مورد خشونت و سرکوب افراد را رد و آن را تبلیغ علیه خودشان توصیف می‌کنند. و گفته سازمان عفو بین الملل، از زمان آغاز جنگ در سال 1970 میلادی افغانستان یکی از بلندترین شمار افراد ناپدید شده اجباری در منطقه را دارد و این روش با آمدن طالبان به قدرت ادامه یافته است. دیدبان حقوق بشر نیز به روز پنجشنبه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیای این سازمان، نوشت که ناپدید شدن های اجباری از جنایت جدی بین المللی است. در ادامه او گفته است که طالبان مشمول کسانی می شوند که در 46 سال گذشته برای هراساندن مخالفانشان و کنترل بر آنها از روش ناپدیدن کردن اجباری استفاده کردند. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد به روز جمعه در مورد به اجرا درآمدن قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان شدیداً ابراز نگرانی کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به نقل از این کارشناسان آمده است که تنفیذ این قانون نشانه از عقبگرد جدی وضعیت حقوق بشر در افغانستان و افزایش سرکوب از سوی رژیم طالبان است. وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را به روز چهارشنبه 31 اسد پس از توشه از سوی رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر کرد. در بخشی از این قانون در مورد حجاب زنان آمده است که پوشاندن تمام بدن زن از جمله چهره الزامی است. و گفته کارشناسان حقوق بشر ملل متحد، در این قانون افزون بر محدودیت‌های شدید بر زنان، بر آزادی بیان و مطبوعات نیز محدودیت‌ها در نظر گرفته شده است. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میکولا اولیشچوک فرمانده نیروی هوایی این کشور را برکنار کرد. زلنسکی این تصمیم را یک روز پس از آن اتخاذ کرد که کیف گفت یک جت F-16 ساخت آمریکا هنگام دفع حمله راکتی و طیاره بی‌سرنشین روسیه سقوط کرد و پیلوتش نیز کشته شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می‌شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می‌کنیم. یولیا دوخرو منشی عمومی بخش جرمنی عفو بین الملل در واکنش به اخراج چند مهاجر افغان از جرمنی به افغانستان گفته است که این اقدام خطر این را که دولت فدرال جرمنی خود را همدست طالبان سازد به میان می آورد. جرمنی به روز جمعه اعلام کرد که 28 شهروند افغانستان را که مجرم شناخته شدند به افغانستان فرستاد. بیایید بیشتر در این مورد از جکفر احمدی بشنویم.
یولیا دوخرو منشی عمومی بخش جرمنی عفو بین الملل در بیانیه گفته که هیچ کس در افغانستان امن نیست و افزوده که قتل های غیر قانونی، ناپدید شدن و شکنجه امر روزمره در افغانستان است و هیچ کس نباید به کشور فرستاده شود که در آن خطر شکنجه وجود دارد. با گفته خانم یولیا، اگر با وصف این وضعیت حکومت فدرال جرمنی مهاجران را به کشورشان برمیگرداند، این خطر است که خود را هم دست طالبان سازد. او افزوده است تدابیر سیاست پناهندگی که از سوی حکومت فدرال جرمنی اتخاذ شده، تئاتر سیاسی در جریان مبارزات انتخاباتی است که آشکارا مکلفیت‌های تحت قوانین بین المللی را نقض می کند. خانم یولیا گفته که حاکمیت قانون نیز به معنای رعایت قوانین بین المللی است. برلین زیر فشار است تا سیاست سختگیرانه‌تر مهاجرت اتخاذ کند. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی بروز جمعه در برلین به خبرنگاران گفت که 28 شهروند افغانستان را که مجرم شناخته شدند به افغانستان فرستادند.
شما دیدید که ما قانون را اجرا کردیم و مجرمین را به افغانستان برگشتاندیم. به نظرم برای حفظ اعتماد به حاکمیت قانون این کار ضروری است. من خوشحالم که توانستم این کار را با شرکای خود انجام دهیم. تماس مستقیم بین آلمان و افغانستان یا طالبان نبوده است.
حکومت جرمنی گفته که این 28 تن به ارتکاب جرایم جدی مجرم شناخته شدند و حق نداشتند در آن کشور بمانند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات جرمنی گفتند در میان این افراد که به روز جمعه از میدان هوایی لایپزیگ به کابل فرستاده شدند، مجرمان خشن و مجرمان جنسی شاملند، به شمول یک مرد افغان که در تجاوز گروهی بر یک دختر 14 ساله دخیل بوده است. با گزارش مجله دیرشپیگل، انتقال این افغانها به کابل نتیجه 2 ماه گفتگوهای سری میان برلین و مقامات حکومت طالبان بوده که به میانجیگری قطر انجام شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، جرمنی کاملا اخراج مهاجران افغان به افغانستان را متوقف کرد و سفارتش در کابل را بست. درخواست‌های فزاینده از حکومت به رهبری اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی، وجود دارد تا جلو مهاجرت غیر قانونی را بگیرد و علیه پناهجویان خطرناک و مجرم شناخته شده اقدامات شدیدتر کند. این پس از آن است که جرایم بزرگ در آن کشور انجام شد. در تازه ترین مورد، در رویداد حمله با چاقو در شهر زولنگن، هفته گذشته دست کم 3 تن کشته شدند. بر طبق ادعاها مرد 26 ساله سوری این حمله را انجام داده است. در ماه می، مرد 25 ساله افغان با کشتن یک افسر با چاقو در شهر مانهایم متهم شد. این رویداد سبب داغ شدن بحث ها در مورد اخراج مجرمان جدی از جرمنی شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا با هم یک جا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را می شنویم. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید.
در روز سه پدر اولادای ما را شام دادند. گویاست که نمی بچه خرد ای ور تبی یا است که ما تیمای خود میگیریم برو برای از خانه ما. باز ما قبول نکردم. نه خرج می نه هیچ چیز. بشه به روزا که تفلای ما گوش نبودم.
صدای زن بیوه را شنیدید که خانواده خسرانش به خاطر اینکه او ازدواج با ایور خردسالش را رد کرده خرچ و مصارفش را نمی پردازند. تحمیل ازدواج اجباری زن بیوه با یکی از مردان خانواده شوهر از نظر شرعی چی حکمی دارد؟
برخوردهای جاهلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته.
امروز این موضوع را به بررسی می گیریم. با ما باشید. های ارجمند گفته می شود زنان بیوه در افغانستان از بیشتر حقوق شرعی، بشری و مدنیشان چون حق تعیین سرنوشت، ازدواج، گشت و گذار آزادانه، تحصیل، کار، دسترسی به صحت و حتی حق دیدار اقارب از سوی خانواده شوهر محرومند. به همین ترتیب یکی از فرهنگ هایی که در بیشتر مناطق این کشور حاکم بوده این است که زنی که بیوه می شود خانواده شوهر به دلیل این که چون زن بیوه ناموس آنهاست لازم می دانند تا وی را جبران به یکی از ایورانش نکاح کنند که در اغلب اوقات رضایت زن بیوه و سن سال هر دو جانب اصلا مد نظر گرفته نمی شود که به گفته فعالان حقوق زن این عمل خود نوعی خشونت علیه زنان به حساب می رود. هرچند این زنان بیوه قبل از آمدن دوباره طالبان در افغانستان می توانستند تا جای فرزندانشان را سرپرستی کنند، ولی ضعف اقتصادی و محدودیت های کاری که از سوی حکومت طالبان بر زنان وضع گردیده است زندگی زنان بیوه را که قبلا در بیرون از خانه کار می کردند بیشتر از پیش و نسبت به هر قشر دیگر متاثر ساخته است. فاطمه یک تن از زنان بیوه که شوهرش را چند سال قبل در یک حادثه ای از دست داده حالا فرزندان قد نیم قد به وی باقی مانده است.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی حقی اولیت داری قطعی یک بچه بسیار خامسند که اوی ورم باشه، اما ما یک چیز نمیخواییم با مو خاطر کمک نمیکنن دیگه. او میگه اونه او بچه ایم از قد شورسی کن، او سرپرستی تو را میکنه سرپرستی اولادت هم میکنه دیگه. دیگه ایساب ما یک چیز نی قبول دارم و نمیخواییم، ما اولاد ما میرسن.
به گفته این زن بیوه آنان مشکلات زیادی دارند. نه تنها با مشکلات سرپرستی فرزندان، پیدا کردن نفقه، بیخانگی و مشکلات صحی مواجهند، بلکه با بنبست‌های مدنی و حقوقی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابر اظهارات خودشان، بعد از مرگ شوهر، این خانواده خسر است که درباره آنان تصمیم می‌گیرند. در حالی که از نظر شرعی زن بیوه حق دارد که سرنوشت و آینده خود را خودش تعیین نماید، ولی در افغانستان این چنین نیست. زرمینه زن جوان دیگری که دو سال قبل شوهرش در جنگ های افغانستان کشته شده و حالا ایور بزرگش می خواهد او را به خود و یا پسر 12 سالش نکاح کند.
ایوارم 70 ساله 80 ساله باشو او آمد که ما بر خود میگیرم. مردم ما بسیار خنده کرد سرش که تو چطوری جوان میگیری بر خود. حال او آمده که ما بر بچه 12 ساله خود را نکاح میکنم. شما خودتان قضاوت کنین. ما خودم یک زن 22 ساله کرد یک مرد 80 ساله چطور سی کنم یا کرد یک بچه 12 ساله ما چی خواهد کردم کرد از او؟ دمو خاندان که ما آرسشان بدم یه زن امیت نداره، هیچ حق نداره که یک گپ بزنه یک جای بره. در نمو خانه که قید میکنن میمانه نمجا درو پدادست کس نمیده که توی نمیره کار داری بگی. یه زن اختیار نداره، حق نداره که از خانه پای خود بیرون ببانه.
این زن ها میگوین در کنار از دست دادن شریک زندگیشان با صدها ظلم و ستم دیگری در خانواده شوهر درگیرند. توهین، تحقیر، اجبار در ازدواج، محروم ساختن از سرپرستی فرزندان و علت کوب در قطار خشونت هاییست که در بسیاری حالات از سوی افراد خانواده شوهر بر این زنان بیوه تحمیل می شود. سبحان الله از ولایت لغمان می گوید کسانی را